بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. حاصل مطلبی که دیروز عرض شد در آخر بحث این بود که ابتداعا گرچه معلوم شیخ فرمودن می شود بین عام مقارن و عام متأخر فرق گذاشت که تقدیم عام بر سیره را در مورد عام مقارن بپذیریم ولی نسبت به عام متأخر نپذیریم، چون در صورت تأخر دوران عام بین تخصیص عام به واسطه سیره یا نسخ سیره به واسطه عام است و واضح است که تخصیص مقدم بر نسخ است. پس ما در فرض تأخر عام قائل به این معنا بشیم. سلام علیکم. ولیکن در ادامه بحث می‌فرمایند این کلام را ما نمی‌تونیم قبول کنیم. جهت این که نمی‌شود قبول کرد این است که فرمودند که تارتن هدف ما در مورد تأخر عام از سیره در رابطه با جریان اصل عملی در مقام می باشد. خب اینجا بله، در مورد تقارن بین سیره و عام ارزمنده دقت کنید، مطلب واضح می شود. در فرض تقارن سیره و عام واضح است که از ابتدا برای سیره حجیت او به مرحله یقین نمی رسد با وجود عام. اگر نرسید، لذا اگر ما شک در این بکنیم که آیا سیره اعتبار دارد یا نه، چون شک در بقا نیست بلکه در حدوث است، جای جریان استصحاب نخواهد. ولی در فرض تأخر عام موقعی که سیره تحقق پیدا کرد مانعی نداشت، رادعی نداشت، پس استقرار پیدا کرد اعتبار سیره بعد از قیام سیره اوغلائیه بر حجیه به اصطلاح اعتنای به خبر ثقه. پس این سیره در این فرض حدوثاً مانع و رادعی ندارد تا زمانی که عام سر و کلش پیدا شد. وقتی عام آمد، اون موقع دیگه جلوی اعتبار سیره گرفته می شود اگر ما عمومات رو مقدم بداریم. پس اینجا ما بعد از پیدایش عام شک در این می کنیم که آیا اعتباری که سیره حدوثاً داشت باقی ماند یا نه. اگه دست ما از دلیل کوتاه باشد که یکی از این دو طرف را ترجیح بر دیگری بدهد، قهرن جای استصحاب بقای اعتبار سیره است و حجیت سیره است. از این نظر تفاوت هست. ولی آیا ما در بحث مزاحمت بین عام عمومات و سیره مسئله اصل عملی را مطرح می‌خوایم بکنیم که دستمان از اصل کوتاه است یا نه؟ اگه این باشد که خوب از فرق بگذارید بین عام مقارن با سیره و عام متأخر از سیره. ولی ما در مقام بحث ما در مسئله تزاحم هست. ما نمیخوایم بگیم مزاحمت سیره با عام قبل از آمدن عام است، چون دو دلیل متزاحم باید در عرض هم باشن. در عام مقارن با سیره از اول چون با همند، تزاحم هم از همون جاست. ولی در عام متأخر زمانی که سیره به تنهایی است که ما ادعای مزاحمت نداریم، موقعی که عام پیدا شد تزاحم محقق می شود. به لحاظ مزاحمت فرقی بین عام مقارن با عام متأخر نیست، فقط در یک جهت فرقه و اون اینه که در صورت تقارن تزاحم از ابتداست، ولی در صورت تأخر تزاحم بعد از ظهور عام است. تا زمانی که عام نیامده چون دلیل مقابل نیست، لذا مزاحمت نیست، موضوع برای مزاحمت نیست. چون موضوع مزاحمت قوامش به دو دلیل مخالف با یک دیگر است. و تا زمانی که عام نیاد چون دلیل مقابلی که مزاحم باشد نیست، از این جهت است که مزاحمت است. این حاصل بیان. ولی که اونی که محل بحث ماست که مسئله مزاحمت است، تفاوتی بین عام مقارن و عام متأخر نیست. این خلاصه اون چیزیست که عرض شد مربوط به بحث دیروز. بعضی ها از باب یک بیان عقلی خواستند که آیات را مقدم بر سیره بدارند. وجهی که این بعض بیان کردند خلاصش به این برمیگردد که گفتند حجیت سیره حجیت تعلیقیه است، حجیت عام حجیت تنجیزیه است. واضح است که حجت معلقه نمی تاب مقاومت با حجت منجزه ندارد. حجت معلقه تاب مقاومت با حجت منجزه ندارد. این تمام حرفی است که در حدود یک صفحه در حاشیه مطرح شده است. این خلاصش اینه. سیره را برای حجت معلقه است، عمومات حجت منجزه، و حجت معلقه مزاحم با حجت منجزه نخواهد بود. این تمام حرف. اما اینکه کبرای این قیاس که حجت معلقه مزاحم و مقاوم در مقابل حجت منجزه نیست، این امریش واضح نیاز به بیان نده. هر دلیل معلقی مقاوم در مقابل دلیل منجز نیست. اما بیان صغرای این قیاس که چگونه حجیت سیره حجیت تعلیقیه به تعبیر ایشان و سیره حجت معلقه است، این نیاز به توضیح دارد. حاصل بیانی که در توضیح این که حجیت سیره حجیت معلقه باشد این است که چرا ما سیره را معتبر می دانیم؟ می فرمایند اعتبار سیره به یکی از دو بیان بر می گردد به حکم عقلی به قبح شیء. یعنی مرجع حجیت سیره از نظر سیره عقلائیه معال و مرجعش به یک حکم عقلی است که عبارت است از قبحی که عقل درک می کند، ولی به دو بیان مخالف با یکدیگر. بیان اول و وجه اول این است که عقل در موردی که چیزی سیره بر او قائم شده باشد و ما هم هنوز کشف نکردیم رضا و امضای شارع را نسبت به او، فرضمان اینه دیگه، سیره استقرار پیدا کرده است، فرض کنیم بر اعتناء به خبر ثقه، و ما هم از ناحیه شارع نفهمیدیم. دلیلی هم فرض بر این است که نداشتیم بر این که این به اصطلاح اعتماد بر خبر ثقه مورد امضای شارع هم هست. چون اینجا واضح است که اگر سیره عقلائی قائم باشد بل تأیید شرعی به عنوان دلیل تأسیسی نیست، بلکه به عنوان امضا است. لذا اگر شارع بفرماید به خبر ثقه می شود اعتنا کرد، این بیان شرعی می شود امضا. چرا؟ چون قطع نظر از بیان شرعی از ناحیه عقلم که همون عقلا باشد سیره عقلایی هم قائم بود. سیره عقلایی به ما هم متشرعون که اقدام نکردن، به ما هم عقلا اقدام کردن. پس بیان شارع به عنوان امضا است. حالا اگر بر چیزی سیره قائم شد و هنوز ما استکشاف رضا و امضاء شارع را نکردیم، اگر بخواهد مؤاخذه‌ای در چنین فرضی نسبت به این امر بشود، زائد بر اون، یعنی در صورت تخلف، زائد بر اون چی که استقرار سیره بر او شده است، آیا می شود مؤاخذه بکند چاره خیر. چرا؟ چون اون مقداری که بیان رسیده است همون مقداری است که سیره بر او قائم شده است. مؤاخذه بر زائد به مقداری که سیره قائم بر او شده است، این مؤاخذه بلا بیان است، لذا قبیحه. دقت فرمودین؟ چون اون مقداری که ما از ناحیه سیره عقلایی دلیل داریم همون مقداری است که سیره برش قائم شده. اگر بنا باشد مؤاخذه‌ای بر زائد در فرض تخلف ها مؤاخذه‌ای باشد، مؤاخذه باید به مقداری باشد که قامت سیرت و علی بر بیش از این بخوان اگر مؤاخذه بکنند قبح دارد، قبحش هم قبح عقلی است. لذا از قبیل سیره از قبیل این می شود که دلیل سیره در حقیقت مانند زن در فرض انسداد هست. چطور زن در زن انسدادی را در اون فرض به عنوان حاکم قرار میدن نسبت به ادله واقعیه اگر باشد، در اینجا هم قیام سیره به منزله دلیل حاکم است که دائره بیان شرعی را تضییق میکند، که استثناء میکند مقداری را که قائم شده از سیره بر او. این بیان اول که البته در این بیان سیره به عنوان دلیل حاکم نسبت به اون چرا که در واقع برای او از ناحیه شارع رسیده باشد، این یک وجه. وجه دوم از این باب است که چیزی که سیره بر سیره عقلایی بر او قائم شد و شارع فرض بر این است که نه نفیان و نه اثباتن چیزی بیان نشده است از ناحیه او، با اینکه می توانست یا امضا کند یا رد کند، اما نه امضا فرمود نه رد کرد. پس برای ما نه اثبات شده است امضا شارع، نه اثبات شده است رد او. علم به عدم رد داریم، علم بله، علم نه اینکه بله، علم ما رد برای ما ثابت نشده است، اما علم به عدم رد که به معنای اینکه واقعا ردی شده باشد اینو نداریم. همین مقدار برای ما هست در ظرف مقام اثبات که رد برای ما ثابت نشده است، اما عدم ثبوت رد مساوی نیست با علم به عدم رد. چرا مساوی نیست؟ قبلا هم گفتیم برای خاطر اینکه می شود واقعا رد کرده باشد به ما نرسیده، لذا حالت فعلیه ما شک در رد و امضاست. خب در اینجا اگر بنا باشد سیره قائم شده باشد بر شیئی و ردی هم از ناحیه شارع نرسیده باشد، یعنی به ما واصل نشده است، نه اینکه رد نکرده است، دقت بفرمایید، رد واصل به ما نشده است، با اینکه می توانست شارع در اینجا چی رد کند، سیره عقلایی استقرار پیدا کرد، ردی از ناحیه شارع به ما نرسیده است. اگر بنا باشد این سیره مورد اعتنا و اعتبار نباشد نقض غرض لازم می آید عقلاً. چرا؟ چون شارع می بیند که مردم به ما اون که عاقلند به سیره عقلایی اعتنا دارند، پس هر کسی که عقل دارد و عاقل هست به سیره دائره بین عقلا اعتنا می کند. این شارع می بیند در مرعا و منظر شارع است به عنوان رئیس العقلا. ردعی هم از ناحیه او به عقلا نرسیده است. خب در این فرض اگر بنا باشد اعتبار نداشته باشد سیره و حجت نباشد، این غیر از این است که نقض غرض بشود. پس بنا انالحاظا نقض غرض قبیح است و امر قبیح از شارع صادر نمی شود چون حکیم است. پس نتیجتاً اگر سیره‌ای قائم شد و ردعی به ما نرسید، می توانیم حکم بکنیم به اعتبار او عقلن و الا لازم می آید نقض غرض و نقض غرض قبیح و عقلن. این بیان دومی است که در اینجا شده است. البته این دو وجه مرجعش به یک مطلب هست و اون این است که حجیت سیره معلق است بر این که معلق است بر این که بیانی از ناحیه شارع نرسد، چون این عدم وصول رد هم در وجه اول مورد توجه بود هم در وجه دوم مورد توجه است، عدم وصول رد. پس مادامی که ردی نرسید این حرف رو میتونیم بزنیم. نهایت در وجه اول تعبیر کردن در جایی که سیره قائم شد و ما علم به امضای شارع نداریم، خب علم به رد هم نداریم، هر دوش هست. در صورت دوم میفرماید سیره قائم هست و ردی هم نکرده است، یعنی به ما واصل نشده است. لم یرده نه به معنی که واقعا رد نکرده است، نه به ما لم یسل رد او الینا. این از کجا میگید؟ چون در سابق بیان کرده بودند عدم وصول غیر از عدم رد واقعی شارع است. ممکن است واقعا رد کرده باشه اما به ما نرسید، تا به ما نرسیده فایده نداره. پس معلق است اعتبار بر عدم وصول رد، ولو علم به امضا هم ما نداشته باشیم. در صورت اولا و بیان اولا برمیگردد به قبح عقاب عقلن، در صورت دوم هم برمیگردد به نقض غرض که این هم قبیح است عقلن، چون در فرض اول عقاب بلا بیان، عقاب نسبت به زائد بلا بیان خواهد بود، چون نه بیان شرعی است نه بیان عقلی و قبیح است عقاب زائد. در فرض دوم هم مستلزم اگر اعتنای به سیره نشود نقض غرض است و نقض غرض هم قبیح و عقلن. خوب دقت فرمودین آقا. حالا غرض تبعیت از سیره و غلائیه، غرض این است که اون چرا، چون شارع در تفهیم و تفهم رویه جدیدی غیر از رویه دائره بین اغلا و عرف ندارد، لذا همونه. بله، پس بنابراین لحاظا در مقام تفهیم و اگر مطلب آخری و مغایره با اون چی که سیره و اغلاست داشته باشد باید بیان کنند، لذا اون مواردی که بیان می فرمان معنیش این است که تخطئه می کند یا قبول ندارد راه اونها را. علی حاله، پس در فرض اول اعتبار سیره اگر سیره معتبر نباشد لازم می آید که عقاب و مؤاخذه بر زائد بر مقداری که استقرت علیه سیره باشد. چرا؟ چون اگر بر زائد نباشد، بر همونی هم که سیره به اصطلاح قائم شد نسبت به مقداری که سیره قائم شد عقاب بلا بیان نیست، قبح ندارد، نسبت به زائد قبح هست. چرا؟ چون قبح عقاب، چون عقاب بلا بیان هست نسبت به زائد بر مقداری که سیره برش قائم شد. در فرض دوم از باب حکم عقلی به نقض قبح نقض غرض وارد شده اند. پس چون حد وسط در این دو وجه فرق دارد با یک دیگر، لذا دو تا وجه مستقل قرار دادن، ولی مرجع هر دو به یک حکم عقلی است. حالا یک نکته داشته باشید اینجا، مرحوم شیخ رضوان الله در مقام ابطال این دو وجه بیانی را که در وجه دوم بیان کرده اند عیناً راجع به وجه اول هم جاری است و نسبت به وجه اول هم صدق می کند. پس در نتیجه وجه اول دو تا اشکال دارد ولی وجه دوم فقط یک اشکال دارد. اما مرحوم شیخ بعد از اینکه این دو وجه را ذکر می کنند می فرمایند هیچ یک از این دو وجه قابل قبول نیست، چون نتیجه این که از این دو وجه می گرفتن این بود که حجیت خلاصه سیره حجیت تعلیقیه، بعد از آمدن عمومات این و معناش این است که شارع دیگه رضایت ندارد، امضا نفرموده، رد کرده است. هم این رد نسبت به قسم اول راه پیدا میکند هم نسبت به قسم دوم. بعد از آمدن این آیات عقاب و مؤاخذه بر تبعیت اسیره عقاب مع البیان، چه نسبت به ماقامت علیه سیره و چه نسبت به زائد بر او. بعد از آمدن آیات در اینجا دیگه بحث نقض غرض رو نمیگیم، حالا اونی بیان آخری دارن. لذا میفرماید بعد از آمدن آیات حجیت تعلیلیه دیگه واضح هست، کما که در فرض دوم هم در صورتی معلق حجیت دارد سیره که بیانی و ردعی از ناحیه شارع نرسد. وقتی ردعی از ناحیه شارع رسید معلوم شد که شارع غرض آخری دارد غیر از غرضی که اوغلا مترتب میکنند، و لذا نقض غرض نیست، چون اگر بنا بود غرض همون غرض اوغلا باشد نقض غرض میشد، ولی اگر غرض آخری دارد که بیان او شاهد بر این است که غرض آخری دارد دیگه بحث نقض غرض مطرح نمیشه. این توضیح این که چطور حجیت تعلیقیه است و در فرض آمدن عمومات اون عمر به اصطلاح حجیت سیره به پایان میرسد و میدان میدان عمومات خواهد بود. چرا؟ چون حجیت عمومات حجیت منجزه. این تمام حرفی بود که بعضی ای خواستن از این راه نتیجه بگیرن که عمومات مقدم است بر سیره. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون عرض کردم در اول بحث که مبناً سیره را قبول دارن و یکی از وجوه حجیت خبر واحد میدانن، رضا باید از این اشکالات جواب بدن و جوابم میدن. میفهمون این دو تا وجه هیچ کدوم فایده ندارد و نتیجتاً حجیت سیره حجیت معلقه نخواهد بود. این خلاصش میشه وقتی این دو تا وجه مردود شد، پس حجیت هر دو میشد حجیت منجزه. بحث تزاهم مطرح میشود، حالا باید جواب بدن و ایشان جوابم دادن از مسئله تزاهم. اما وجه اول رو قبول ندارن. میفهمون برای خاطر این که شما بیان کردیم که بنابر وجه اول تقدیم سیره بر دلیل مقابل از ناحیه اشاره از باب حکومت خواهد بود، قاعده آمدن و تشبیه هم کردین از باب حکومت در صورت انسداد هست، این تعبیر کرده. چطور در صورت انسداد در بعضی از فروض مسئله حکومت را مطرح میکنن و زن را از باب حکومت مقدم میدارن اگر مقدمات انسداد تمام باشد؟ اینجا هم اگر بنا باشد اعتبار سیره به نسبه به ادله واقعی به عنوان حکومت باشد، باید مقدمات حکومت محقق بشود و نسبت به تحقق مقدمات حکمت ایشان اشکال دارد. برای خاطر این که می‌فرمایند این یکی از مقدمات حکمت این است که بیان در اون مقام امکان نداشته باشد، رضا بحث انسداد مطرح می شود، باب علم و علمی باید منصد باشد در جایی که امکان بیان نباشد. ولی در مورد سیره آمدن بیان بر اینکه این سیره اعتبار ندارد ممکن هست یا نیست، واضح است به مکان من الامکان. اگر ممکن است مقدمات انسداد در حق سیره تمام نیست، در این صورت اون چرا که در رابطه با زن انسدادی ادعا شده است در جای خودش درباره سیره نمیتوانیم ادعا کنیم. پس این حرف از این راه قابل اثبات نشد. و اما وجه دوم عقلی میفرمایند که خوب دقت بفرمایید، ما در بسیاری از موارد از ادله شرعیه میتوانیم او را داخل در تحت یک قاعده عقلی کنیم، که لذا یک تعبیری هم دارن که به اصلاح احکام شرعیه التافون فی در به اصلاح قواعد عقلیه. این رو میتونیم ما بگیم، خود چون مثالی هم میزنن، میفرماین مثلا اگر دلیلی قائم شد بر این که سیره حجت است، حالا مثال رو تطبیق مونم به محل بحث ما، ما اینطوری میتونیم بگیم اگر شارع راضی به عمل به سیره نبود و در این حال بیان نکرد عدم رضایت خودش را، آیا اقراء به جهل کرده است یا نه؟ یه قاعده کلیه ای داریم، عقل میگوید اقراء به جهل قبیحون. یکی از موارد و مصادیق اقراء به جهل همینجا میشود، میگیم سیره مورد رضای شارعی نیست، چطور از قیاس نهی کرد؟ خب سیره رو میتونست نهی کند. اگر سیر مانند قیاس باشد از نظر شارع و اعتبار نداشته باشد، در رابطه با سیر بیان نکند من عدم رضایت خودش را. آیا اقراء به جهل کرد یا نه؟ اقراء به جهل قوی است عقلا، پس سیره عقلائیه که مورد عمل قرار گرفته است بدون اینکه شارع عدم رضایت خودش را ابلاغ کند میشود قوی. حالا این سیره عقلائیه میتوانیم بگیم که حجیتش از باب این باشد که چون اقراء به جهل قوی هست و داخل در اون قاعده شده است، کسی میگه هم چه حرفی رو بزنه یا نه، میگه از حجیت سیره از باب این است که بناء عقلا بر اوست. فرق است بین بناء عقلا و حکم عقل. کسی نمیاد بگه که چون این را میتوانیم داخل در اون قاعده عقلیه کنیم، پس بنابراین این میشود چیه؟ از احکام عقلیه. در مورد بحثم وجه دوم این بود که شما آمدین به تعبیری مسئله سیره را در فرضی که ردعی از ناحیه شارع نرسیده است و در واقع شارع قبول نداشته باشد، گفتین این سیره اگر معتبر نباشد نقض غرض است. چرا؟ چون شارع به عنوان رئیس عقلا به امری که دائره بین عقلاست باید اعتنا کند. چطور امری مرسوم است و دائر است و رویه عقلا شده است، در این حال شارع به او اعتنایی نکند، این نقض غرضه. نقض غرض چون امری عقلی، پس اعتبار سیره هم برمیگردد به یک امر عقلی که قبح نقض غرض باشد. ایشون میفهماید منتهی شدن احکام غیر عقلیه به عنوان مصداق در تحت یکی از قواعد عقلیه، این موجب نمیشود اون احکام غیر عقلی مثلا از بنا عقلا باشد یا سیره یا دلیل شرعی باشد. شما عدل شرعی رو میتونید فعلیاشو برگردانید، مثلا به قاعده این که بگیم در تمام محرمات ضرری برش مترتب است و ارتکاب ضرر عقلا قبیح است، پس میتوانیم بگیم این محرمات به عنوان احکام عقلی هست؟ نمیشود این حرف رو زد، اینا به عنوان شارع وارد شده است. پس بنابراین بودن مورد بحث حجیت سیره در ما نحنفی قابلیت این را داشته باشد که داخل بشود در تحت عنوان قبح نقض غرض که حکم عقلیون، این موجب نمیشود که حجیت سیره به عنوان یک حکم عقلی باشد. این بیان را عرض کردم که در وجه اول هم میتونیم بیان کنیم، در وجه اول هم که مسئله مؤاخذه بر زائد بر مقداری که استقرت علیه سیره با اود، که این مؤاخذه برمیگردد به قبح مؤاخذه بلا بیان. خب این هم امرون عقلیون. اینجا هم شما در رابطه با اون مؤاخذه هم ولو اینکه داخل در اون حکم عقلی قبح عقاب بلا بیان می شود، اما نمی توانیم بگیم به این لحاظ بشود حجیت او به عنوان حجت امر عقلی، چون مصداق یک حکم عقلی است که قبح عقاب بلا بیان باشد، اینم گفتنی نیست. لذا این بیان دوم را هم می توانیم در وجه اول سرایت بدیم. علی ای حال ولی ملازم بودم دلیل، چون در جایی که از ناحیه شارع دلیل رسیده است به قول معروف نتیجه تابع اخص مقدمت این است، ما باید به عنوان دلیل شرعی محسوب کنیم. شارع اگه بیانی نداشته باشد همون دلیل عقلی بودیم است، ولی در جایی که شارع بیان داره، لذا این حرف آقا مطلب مهمی است. در بحث نسخ و در بحث استصحاب هم آمده است، در باب استصحاب داریم که استصحاب احکام موجوده در سایر شرایع، نه در سایر، حتی در شریعت، اونا را ما نمیتونیم بگیم. لذا اگر حکم باشد که عیناً در شرایع سابقه بوده ولی در شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه هم آمده است، ما این رو به عنوان حکم شریعت سابقه اگر انجام بدیم صحیح نیست، باید به عنوان این شریعت انجام بدیم. چرا؟ چون این حکم در این شریعت به انشاء جدید انشاء شده است، ولی اینکه مماثل باشد با اون چرا که در شریعت سابقه بوده است. لذا این نه تنها در باب احکام عقلیه نمیشود این حرف رو بزنید، در شرعیات هم حتی نمیتونیم بگیم. ولیکن معذالک کله، حق در مقام میفرمایند این است که ما میتوانیم اعتبار خبر ثقه را به واسطه سیره ثابت کنیم و رادعیت آیات را نمیپذیریم، زیرا مبنایی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای تقدیم آیات ذکر کردند که عبارت بود از این که دلالت آیات تام الاقتضا است و دلالت سیر ناقص الاقتضا است و هیچگاه ناقص الاقتضا نمیتواند مزاحم باشد با تام الاقتضا، این حرف را مبناً قبول نداریم. اگر مبناً قبول نکردیم، بنای بر این مبنا که عبارت از تقدیم آیات بر سیره بود هم بی اساس خواهد بود. توضیحش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.